نویسنده این کتاب و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم اساختبار بزرگوار، همراهان و عزیزان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه دوستداران یار مهربان، عرض درود و ادب و احترام دارم و بسیار خوش سعادتم که بار دیگر بر بلندای نشان روشن کتاب افتخار همکلامی با یکی از نویسندگان کشورمون و همنشینی و همدلی با شما عزیزان جان رو دارم.
ممنونم که این هفته هم در کنار ما هستید و یاریگر ما در برنامه سیم و زر. سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، جناب آقای رضایی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای رضایی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
ممنونم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. من خودم یکی از شنونده های پرفاقرس این برنامه هستم.
سپاسگزارم. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محمد باقر رضایی با نام مستعار باقر رجب‌علی، متولد 1334 در شهر ری است که سابقه مطبوعاتی در مقام روزنامه نگار، منتقد ادبی، نویسنده و سردبیری برنامه‌های رادیویی از جمله قصه شب رادیو تهران را در دوران فعالیت حرفه‌ای خود دارد. از آقای رضایی تا به حال 16 کتاب شامل مجموعه داستان، نقد ادبی و پژوهش رسانه‌ای به چاپ رسیده که عناوین برخی از آنها عبارتند از گلدان جلوی در، شتر گاو پلنگ، کبریت‌های خیس، گنجشک‌ها، قفسی، خلاصه داستان‌های کوتاه فارسی، از آغاز تا امروز، واقعیت و حقیقت، قفسی و چندین عنوان دیگر. رمان قفسی تازه ترین اثر داستانی وی در زمره آثاری قرار می گیرد که به آسیب شناسی مهاجرت از روستا به شهر، ماجراهای کودکان کار و پدیده ازدواج کودک همسری می پردازد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای محمد باقر رضایی، نویسنده رمان قفسی بشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خدمت دوست و استاد عزیز جناب آقای رضایی نازنین، من هم عرض درود و ادب و احترام دارم. سنت برنامه بر این است که ما از دوست نویسنده یا مترجممون می‌خواهیم آنگونه که خودش صلاح می‌داند معرفی از اثر داشته باشه، چون به هر حال برخی از عزیزان تمایل ندارن تمامی خط داستانی رو برای اون دسته از مخاطبانی که شاید تا این لحظه اثر آن نازنین رو مطالعه نکردند داشته باشن. هر گونه که خودتون صلاح می‌دونید به معرفی رمان قفسی بپردازید تا این رو ما فتبابی برای گفتگوی تخصصی قرار بدیم.
خواهش میکنم جناب خرمی عزیز. عرض کنم حضورتون که این شما میدونید که رمان ها معمولا یه درون مایه های خاصی دارن. بعضی رمان ها،
بله،
بعضی رمان ها درون مایه شون تمشون جناییه، بعضی ها عاشقانه است، بعضی ها عاطفیه، بعضی ها اجتماعیه، بعضی ها اخلاقیه. من میخوام بگم که رمان قفسی در واقع یه تلفیق از همه اینا هست. یعنی نمیشه یه درون مایه مشخصی برش تعیین کرد، یک حالت تلفیقی از تمام این درون مایه هایی که اسم‌بردم داره. مسائل عاطفی توش هست، مسائل عاشقانه توش هست، مسائل جنایی توش هست و حالت تلفیقی داره به هر حال. ولی روی هم رفته میتونیم اونو در سه مورد به صدا توصیف کنیم. یکی مسئله مهاجرت از روستا به شهر،
بله،
یعنی آسیب هایی که این مهاجرت داره تو این رمان به طریق مطرح میشه. یکی مسئله کودکان کاره که از تبعات همون مهاجرت بیشتر. یکی دیگه هم مسئله کودک همسریه که باز هم این میشه گفت که تبعات همون مهاجرت هم میتونه باشه. به هر حال این رمان یک حالت کلاسیک داره، به اون صورت مدرن و پست مدرن و این حرفا نیست، ولی مؤلفه های مدرن و پست مدرن هم توش لحاظ شده.
درود بر شما.
در مورد موضوعش هم حالا اگر خواستین من بعدا صحبت.
حتما. من فکر میکنم همین معرفی که شما داشتید علاوه بر به قول معروف تعریضی که من به فصلی از فرمایش شما میزنم، دوستان عزیز شنونده، این رو در قالب هم خواندن مطالبی در مسیر خلق رمان قفسی و هم در ساحت شناختی که از جناب آقای رضایی به عنوان یکی از همکارانمون در رسانه ملی دارم و البته که ایشون یکی از پیشکسوتان حوزه فعالیت رسانه‌ای در قالب روزنامه‌نگارم هستند و فصلی از آموزش من کمترین هم توسط این نازنین صورت گرفته، عرض می‌کنم شاید امروز ما میشنویم یک نویسنده میاد میگوید برای خلق مثلا این کتاب، این قصه، این داستان، این رمان مثلا 3 ماه وقت گذاشتم، نه دیگه حد اکثر مثلا 1 سال وقت گذاشتم. مراتب نگارش رمان قفسی که حتما در این برنامه دربارش صحبت خواهیم کرد چندین سال زمان برده، از نقد یک طرح داستانی آغاز شده و این جرقه در حقیقت در ذهن جناب آقای رضایی خورده، اثر که در دست من و شما قرار میگیره اثری 160-170 صفحه است، در حالی که نگارش اولیه چیزی قریب 500 صفحه بوده. بارها نوشتن، از نو نوشتن، نگاه کردن و اصلاح کردن در قالب گفتگو با بزرگان حوزه کتاب و ادبیات و یا همکاران جناب رضایی در نهایت این اثر رو خلق کرد، اتفاقی که کمتر میتوانی میان نویسندگان نسل جدید حداقل ببینیم. و به قول آن ظریف در مواردی حتی وقتی من این اطلاعات رو به دست میوردم درباره قلم آقای رضایی احساس میکردم که کار جنون این افراد به تماشای عظیم و دلچسب رسیده. از سرکار خانم ساختوار این تمنا رو دارم برای آشنایی اون دسته از مخاطبانی که شاید تا این لحظه این اثر رو تبرق نکردن، برشی از رمان قفسی جناب آقای محمد باقر رضایی رو با من شما قسمت بکنه. در بازگشت فصل دوم این گفتگو رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد.
بالاخره رسیدیم به خیابان امامزاده عبدالله. عزیز گفت دعا کن سید حسن قبول کنه بساط بذاری جلوی قهوه خونش. گفتم من دعا نمی کنم. داد زد برو بگو بیاد ببینم. با عصبانیت پاهایم رو به زمین زدم، دستهایم را از لج تکان دادم و رفتم. قهوه خانه شلوغ بود، تا به مش حسن بگویم بیاید طول کشید، اما هنوز به عزیز نرسیده بودم که پشت سرم بود. گفت در خدمتی مابجی، کجا باید بریم؟ عزیز گفت نه حسن آقا، دیگه نمیخوام برای تراشکاری زامنش بشی، میخوام پشتش باشی که همینجا مشغول شه. سید با تعجب پرسید تو قهوه خونه؟ عزیز سرش را کشید عقب، گفت نه جلوی قهوه خونه. سید حسن پرسید ببخشید چی کار کنه؟ عزیز گفت همون کار بابای خدا بیامرزش. سید سرش رو انداخت پایین و گفت درساش چی؟ فکرشو کردین؟ نفله نشه این بچه. عزیز از زیر چادر گفت چاره دیگه ای نداریم حسن آقا، خرجمون لنگه. آنچه شنیدید بخشی از رمان قفسی به قلم محمد باقر رضایی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار بابت انتخاب این بخش و قرائت این اثر. من در انتهای عرایض فصل پیشینم جناب رضایی به نخستین گام مسیر شکلگیری رمان قفسی در حقیقت اشاره کردم، یعنی جایی که طرح این رمان در مجله ادبستان با نام اولیه گنجشکا البته همراه با نقدی از جناب آقای رضا عابد به چاپ رسید و اون نقد انقدر به جان شما خوشنشین بود که در نهایت شما رو بران داشت که دست به خلق رمان قفسی با سیری که عرض کردم، یعنی اثر 500 صفحه‌ای و در قالب گفت با بزرگان و نازنینان و نامهای شناخته شده مثل سعید یوسف نیای عزیز، همکار بزرگوارمون سرکار خانم عزرا جزدانی و یا جناب آقای شاهرخ تندرو صالح، در نهایت به این جا ختم شده. امیدوارم که از عرض پیشینی من دلپریش نشده باشید که گفتم کار جنونتون به تماشا کشیده، ولی کمی عزیزی ولی کمی از این دلدادگیتون آقا و این مسیری که طی کردی از زبان خودتون بشنویم.
توصیفای شما آقای خرمی واقعا دلچسبه و واقعا مشوق آدم میشه برای صحبت کردن. ممنونم از این همه لطف و درود میفرستم به این همه سواد و دانش و آگاهی.
آقا منت پذیرم بزرگوار.
قربونت برم. ممنونم جناب خرمی. عرض کنم حضورتون آقای خرمی، من بعد از نوشتن 5-6 تا مجموعه داستان و یک رمان که به هر حال در اصطلاح جشنواره‌های جوایز هم گرفته بود به نام می راجب دفاع مقدس
بله.
رمان، بعد از اون دیگه گفتم که تجربه های رمان نویسی هم با اسما پشت سر بگذاریم، برها با آشنایی که از رمان های قبلی مثلا دنیای نشر خودمون داشتم، این داستان کوتاه و به توصیه دوستان تصمیم گرفتم که تبدیل به رمانش کنم، چون واقعا قابلیت های گسترش و توسعه رو داشت. بنابراین من طی حدود 1-2-3 سال این رمان نوشته شد، تبدیل شد به 500 صفحه همونطور که شما هم اشاره کردید.
عرض کردم بله.
به هر حال همونطور که میدونید لازمه که آدم به هر حال به منتقدان و دوستان اطرافش که اهل فن هستن یه نگاهی بکنن قبل از انتشار، که وقتی منتشر شد دیگه به اون صورت عیب و ایراد خاصی نداشته باشه. بنابراین دوستان من، عزیزانی که به هر حال تو این کار متخصص بودن، هر کدومشون در نگاه و در نگاه به این رمان و خوندن این رمان یک توصیه هایی به من کردن که واقعا توصیه های بعضیاشون خیلی برای من ارزشمند بود. و طی این سالها به هر حال این رمان چالش های مختلفی رو پشت سر گذاشت. من یه مدت اینو اصلا میذاشتم کنار، اصلا یک سال اصلا دور میشدم ازش، بعد دوباره بازم شروع میکردم به خوندنش. به هر حال از 500 صفحه‌ای که این رمان اصطلاح نوشته شده بود هی کم شد، هی حذف شد، هی حذف شد، تا به این مرحله رسید که الان در دست شما و بسیار مخاطبان ادبیات داستان. عرض کنم همین. حالا اگه سوال دیگه هست ممنون میشم. بفرمایید.
سوال که فراوان جناب رضایی، اما اجازه میخوام بار دیگر از سرکار خانم ساختبار این تمنا رو داشته باشم که برشی از این رمان رو با من و شمای نازنین شنوندگان قسمت بکنه و خدمت شما عرض بکنم که در بازگشت فصل سوم گفتگو رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم.
ممنونم.
یادم آمد یک روز آن موقع که بابام زنده بود همراهش آمده بودم آنجا. قرار بود بابام با سید حسن صحبت کند و بعد بساط قفس را بگذارد جلوی قهوه خانه. بعد از اینکه قرار و مدارهایشان را با هم گذاشتند، بابا قفس گنجشک‌ها را که آماده کرده بود گذاشت لب جوب جلوی قهوه خانه. کمی هم تمرین کرد. یک و دوتا دستش را مثل بلنگو گذاشت دور دهانش، داد زد یه زندونی آزاد کن، مرده‌هاتو شاد کن، اون دنیاتو آباد کن. چند بار داد زد. مردم نگاهش می‌کردند، اما جلو نمی‌آمدند. راهشان را می‌کشیدند و می‌رفتند. یکو سید حسن از قهوه‌خانه آمد بیرون. نزدیک بابام که رسید داد زد: آهای مشتی! بابام گفت: هان. آنهایی که رد می‌شدند ایستادند. سید به بابام گفت: آخه مسلمون، تو با این سن و سال سر پیری چه ریختی دلت میاد این زبون بستا رو زندونی کنی؟ انصافت کجا رفته؟ آدمهایی که ایستاده بودند تعجب کردند. جیک جیک گنجشک‌های توی قفس دل همه را سوزاند. بابام طوری که همه بشنوند به سید گفت: اولاً که ما سنی نداریم و پیرمرد خودتی. بعدشم گناه این چیزا رو ما به جون خریدیم. اما تو اگه حرفت حرفه، بیا و چند تاشونو از این بازداشت موقتی در بیار تا اون دنیات آباد شه و خدا از سر تقصیراتت بگذره، ببینم مردش هستی. سید اسکناسی از توی چنتش در آورد و گرفت طرف بابا، گفت: پنج تاشونو به اسم پنجتن آل عبا آزاد کن. آنچه شنیدید بخشی از رمان قفسی به قلم محمد باقر رضایی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با امین خرمی تا بخش سوم و پایانی گفتگویشون رو با مهمان برنامه آقای رضایی بشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
یک جهان از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق‌تبار بزرگوار. یکی از مؤلفه‌هایی که من عموماً در گفتگوهای رسانه‌ای یا مطالبی که به شکل مکتوب با محوریت داستان نویسی ایرانی مطرح می‌کنم، جناب رضایی بزرگوار، به فقر بهره بردن از داشته‌ها و کهن الگوهای فرهنگی یا خرد فرهنگ‌هایی است که در برخی از اقلیم ایران هنوز هم حیات داره و ممکن است که سامد اتفاق اون به یک صده، دو صده یا حتی هزاره های پیش بازگرده. میخوام به شغل این پسر که مادر تأکید داره جلوی اون قهوه خانه این بساط رو پهن بکنه که ادامه دهنده راه پدرش باشه اشاره بکنم. کنشی که انتخاب شده کنشی به شدت باورپذیره، حتی اگر دوستان نسبت به مثلا چنین شغلی کمتر اشراف و آشنایی داشته باشن، که کسی در صحرا یا بیابان به گرفتن گنجشک‌ها و پرنده‌ها میپردازه و بعد بنا به نذر، راز یا نیازی که دوستان یا همشهریان یا حالا در اون جایی که بساط کرده داره پولی رو میگیره و اون پرنده ها رو در حقیقت آزاد میکنه. مفهوم اسارت و آزادی کهن الگویی است که ما میتونیم حتی در آثار یونان باستان، در بسیاری از آثار کلاسیک جهان ببینیم. اما اون رگه های پست مدرنی که شما بهش اشاره کردید رو شاید در قالب سیل مطالعات اجتماعی یا بازتاب معضلات اجتماعی جامعه مدرن یا جوامع در حال توسعه، مانند مهاجرت از روستا به شهر، مانند تکدیگری، مانند کودک همسری و نظایری از این دست، احساس نکردید که گاه ممکن است در نثر و روایت شما تا این حد دلدادگی به معضلات و ناهنجاری های اجتماعی اثر شما رو از ساحت رمان و داستان و چارچوبای او خارج بکنه و به یک بیانیه اجتماعی بدل بکنه، حتی اگر خط روایی داشته باشه؟
عرض کنم نکته های خیلی زیبایی شما برداشت کردید و اشاره کردید،
بزرگوارید،
ولی عرض کنم همین مسائل رو اگر نویسنده‌ای بتونه داستانی بکنه در یک رمان، اون موقع بله باورپذیر میشه و از اون ساحت واقعیت‌های خودش خارج میشه و به واقعیت‌های رمان تبدیل میشه. چون رمان قصصی یه رمان واقع‌گراست در واقع. درست مؤلفه‌های پست مدرن و مدرن و به هر حال سبک‌های جدید داستان نویسی هم توش لحاظ شده، ولی به هر حال یک رمان واقع‌گراست، رئالیست. بعد اون مسائلی هم که شما گفتید، بله در مثلا اغلب کشورها وجود داره، در ایران هم وجود داشته و این مسئله پرندگیری و پرنده آزاد کردن همین الانش هم جناب خرمی توی شهر خود من، شهر ریش، در به اصطلاح ورودی امامزاده عبدالله هستش. همین الان در حال به اصطلاح اجراست. در تجریش من خودم دیدم که این یک عده این شغل رو دارن، پرنده هایی رو، پرستوهایی رو، گنجشک هایی رو، اینا رو میگیرن از توی بیابون های اطراف تهران میریزن تو قفس و در معرض دید به اصطلاح مردم میذارن. مردم هم دلشون میسوزه و یک 50 تومن میدن یکی از این پرنده ها رو اون مرد آزاد میکنه. در خود میدان 15 خرداد چندین مرد رو دیدم که از این قفس ها جلوی چون گذاشته بودن و به این طریق خاصی میکنه. در حال این هم یک نوع شغلی بود که هنوز هم ادامه داره، البته در معرض به اصطلاح فروپاشی، به اصطلاح در معرض از بین رفتن، ولی به هر حال نیازهای بعضی خانواده ها ایجاب میکنه که به این شغل روی بیارن. اون کسی هم که این شغل رو انجام میده واقعا اونطوری نیستش که آدم فکر کنه این یک آدم ظالمیه، یک آدم به اصطلاح خشنیه، نه اتفاقا اینا آدم های بسیار مهربونی هستند، فقط بسیار مجبورن که این کارو بکنن.
آره، از بعد روزگار به قول معروف به این اتفاق روی آوردن.
بله، تو میگم درون مایه این رمان، یکی از درون مایه هاش همون نیاز به اصطلاح زندگیه که به این طریق برآورده میشه.
به تحقیق همین گونه است. از همین دور نزدیک جناب رضایی عزیز، دست شما رو به گرمی فشارم. سپاس که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار سیم و زر قرار دادید.
ممنونم جناب خرمی عزیز، خیلی لطف کردید واقعا از اینکه کسی مثل شما که اهل ادبیات داستانی هست از این رمان تعریف میکنید. من به خودم میبالم.
منت پذیر لطفتون.
نکته آخر این که این رمان واقعا قابلیت این که تبدیل به یک فیلم سینمایی یا یک سریال بشه، این قابلیت رو داره. من امیدوارم یک روزی این رمان توسط یک کارگردان یا تهیه کننده اهل فنی به اصطلاح تبدیل به یک فیلم سینمایی بشه که مردم بیشتر با این رمان و با این مسائل آشنا بشن.
امید قاعدتا باید برای این نکته هم تاکید کرد که به شدت قلم تصویری داره و امیدوارم این دوری و فراقی که در حوزه اثر اقتباسی در آثار سینمایی یا تلویزیونی ما وجود داره در نهایت این فطرت برداشته بشه و قفسی حتما این قابلیت رو داره. بابت این تذکارتون هم سپاسگزارم و آرزوی توفیق دارم برای شما.
ممنونم، خیلی متشکرم.
خدا باشه به مهر عزیزی، سلام دارید. بزرگواری خدا نگهدار شما باشه.
قربونت، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما بزرگواران، جناب آقای خرمی و همینطور مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای محمد باقر رضایی که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
تازه اینا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی باقلیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه یک جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جهیزیه.
مبارکه عروسی
کشاله یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
قابل آلومینیومیه.
به پیچه میشه پنگ
بوسبه مجمعن پیچه رو درست بسته.
من خودم یه پوستم، یعنی یه پیچ نمیتونم ببندم. به کار تاسیسات خیلی علاقه دارم.
علاقه داشتی که پیچکوشتی عزیز دلم و دادم دستت؟ فقط کارت تموم شد بی زحمت بده ببرم پیچکوشتی و که اسباب کارمه. او سبیب جان
چنده میخرمش؟
آدرس میدم، خودت برو بخر عزیزم.
حالا این گلبانو بیاد این قاب خوشکل و پنجره رو ببینه کلی ذوق میکنی.
امیدوارم همینطوری که میگی باشه.
گرفتاری شدیم، گاز قطعی، چی شد؟ من که تازه قبضه رو پرداخت کردم، نکنه به واسطه یه مصرف دیگران گاز منطقی قطع شدی.
بوس حبیب بیفرمان، تولدت مبارک. نم کدوی تولدیت؟
خیلی ممنونم. این پاک یادم رفته بود که امروز تولدمه. دستی در نکنه گل بانو.
تولدیت دیگه.
گل کاشتی، به به چه هدیه ای.
مبارک بشه، مبارک بشه.
ممنونم. جانم خانم، چرا عصبانی؟ ناسلامتی تولدمی.
قابای آلومینیومی چیه به پنجره زدی؟
دیگه قلبم از جاش در اومده. اینا رو میگی خوشگل شده؟ آره
خوشگل شده، خوشگل شده. اینا به چه دردی میخوره؟ گازم که قطعه. از همسایه پرسیدم گازشون وصله، فقط خونه ما ظاهرن
قطعه.
میدونی چرا فقط گاز خونه ما قطعه؟
نه من اگه میدونستم که خوب بود. نمیدونم عزیزم،
مشکل از همین قابای آلومینیومیه اصحابیم. اینا رو باید برداریم.
من آمادم که همه قابا رو باز کنم براتون اصحابیم جان.
مگه تو نرفتی بودی؟ تو دیگه از کجا پیدا شد؟
میدونی یه وقتایی یه هوی میام که کار زودتر انجام بشه. میدونی من خیلی سریم.
آقای مجبوریان کارتون رو شروع کنین. قاب آلومینیومی مساویه با تلف شدن انرژی گاز.
مگه میشه گلبانو خانم حرفی یا چیزی بخواد ولی نشه انجام بدم؟
با رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت